از بمباران نیرو هوایی باعث شد. شما روز اول جنگ وقتی عراق دو بعد از ظهر 31 شهریور به همین پایگاه بوشهر حمله کرد، باز بوشهر یکی از امتیازاتشه، اولین پایگاهی بود که دو ساعت بعد به عراق پاسخ داد. رفتن شعیبیه رو بمباران کردن. رأس ساعت سین 140 فروند در خاک عراق مشغول بمباران بودن. یعنی مثلا حالا ساعت سین بگیرید 8 صبح، ولی در اون روز 340 سورتی پرواز انجام شده و عراقو روز اول پشیمون کردن از کرده خود. شاعر میگه ما خدشکن کهنه این تازه نوردیم، بیگانه چه داند که در این باغ چه کردیم. دیروز برای وطن از سینه گذشتیم، امروز همان مرد و همان سینه به دردیم. و اشعار ما خلبانا در طول جنگ این بوده: چه شهدا، چه اسرا، چه اونایی که زنده موندیم.
خیلی ممنونم جناب سرهنگ شیراقایی، خلبان تیز پرواز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، که به عنوان یک پیشکسوت از رشادت ها و دلیری های شیر مردان این سرزمین برامون گفت. برگ زرنی نیست بر پیشانی این سرزمین، ای سرزمین نازنین من، آسمان آبیت را دوست می‌دارم، من فرزندانت را، تیز پروازانت را دوست می‌دارم. درود بر همه شهدای بزرگوار نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
شب شما عزیزان همراه و شنونده برنامه پلاک چهل به خیر باشه. بله، صحبت همکارمون آقای شبانکار رو با سرهنگ شیراقایی شنیدیم از تیز پروازان 8 سال دفاع مقدس. و جا داره اینجا این نکته رو عرض کنم خدمت شما که اولین پاسخ بعد از شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 روز 31 شهریور تنها 2 ساعت بعد بود و پرواز جنگنده های پایگاه ششم شکاری بوشهر به سمت عراق و هدف قرار دادن مواضع بود که فقط 2 ساعت بعد از شروع جنگ به انجام رسید و شد اولین پاسخ. دعوت میکنم بخش بعد برنامه رو بشنوید.
در ساعت 13:45 دقیقه روز 31 شهریور 1359 رژیم بعث عراق با زیر پا گذاشتن تمام آنچه که در عرف و قوانین جهانی بود، غافلگیرانه و ناجوان مردانه به 15 پایگاه نیروی هوایی و فرودگاه ایران حمله کرد. با توجه به ضرورت پاسخ سریع به دشمن، تنها 2 ساعت پس از این حملات هوایی عراق، خلبانان تیز پرواز نهاجا با انجام عملیاتی به نام انتقام در قالب 2 گروه پروازی البرز و آلفارت پاسخ قاطعی به استراتژیست های غربی و عراقی دادند. البرز نخستین گروه پروازی از پایگاه ششم شکاری در بوشهر با این نفرات: سرتیپ آذر، فرمانده دسته پرواز و سرلشکر خلبان شهید داوود اکرادی، شهید دشپسند و سرلشکر خلبان شهید حسین خلعتبری، شهید سرلشکر یاسینی و سرتیپ خلبان مسعود اقدام، خلبان فعلی زاده و سرگرد خلبان شهید حسن طالب مهر رأس ساعت 16:30 از زمین برخاستند و نخستین حملات هوایی خود را علیه عراق در ساعت 17:25 آغاز کردند. و جنگنده بمب‌افکن‌های فانتوم F4 ای این گروه پایگاه شعیبیه در استان بصره عراق را در هم کوبیدند. در ساعت 17:25 هم تیم آلفارد از پایگاه سوم شکاری همدان وارد عملیات شده و پایگاه هوایی کوت را ساعت 17:55 در استان میسان آماج حملات خود قرار دادند. از سوی دیگر نظر فرماندهان بر اعلام توان مقاومت مقابل به مثل سرعت، قدرت کوبندگی و قابلیت انعطاف نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به زمامداران عراق بود تا شاید آنها را از ادامه خشونت و دشمنی آشکار باز دارد. اما متاسفانه اصرار نیروی هوایی عراق بر ادامه حملات باعث شد تا صبح روز یکم مهر ماه با یکی از بزرگترین و سهمناکترین پاسخهای هوایی جهان مواجه شود. همزمان با طلوع آفتاب و آغاز روشنایی روز یکم مهر ماه 1359 در سرزمین عراق، با ابلاغ رمز کمان 99، 140 هواپیمای جنگنده بمب‌افکن با پشتیبانی 60 فروند، هواپیمای رهگیر شکاری و سوخت‌رسان از پایگاه‌های هوایی کشور به جنبش درآمدند و باندهای پروازی را پشت سر گذاشتند. عملیات هوایی ایران با رمز کمان 99 آغاز شد که نمادی بود از پرتاب آتش خشم مردم ایران به سوی متجاوزین و یادآور حماسه آرش کمانگیر در تعیین مرزهای دو کشور ایران و توران. ضمن آن که عدد 99 از طرح 99 صفحه‌ای عملیات البرز گرفته شده. در این عملیات خلبانان پایگاه دوم شکاری تبریز با 48 فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن تایگر F-5E بخش شمالی عراق در استان نینوا را در هم کوبیدند. تیز پروازان پایگاه سوم شکاری همدان با 16 فروند هواپیمای جنگنده بمب‌افکن فانتوم F-4E به پایگاه هوایی کوت در استان میسان حمله کردند. خلبانان پایگاه چهارم شکاری دسفول با تعداد 40 فروند جنگنده پایگاه هوایی ناصریه در استان زیقار عراق را آماج حمله خود قرار داده و خلبانان پایگاه ششم شکاری بوشهر نیز با تعداد 12 فروند هواپیمای فانتوم F-4E به پایگاه هوایی شعیبیه در استان بصره عراق حمله کردند و تیز پروازان پایگاه یکم شکاری مهرآباد تهران با 12 فروند هواپیمای فانتوم F-4E پایگاه هوایی رشید در جوار بغداد را در هم کوبیدند. کشورهای دوست و همپیمانان عراق شامل کشورهای عرب منطقه و برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه و آلمان و از همه مهمتر ایالات متحده آمریکا با پاسخ قاطع نیروی هوایی ایران بی هیچ تردیدی دریافتند که محاسبات آنان چندان دقیق و مبتنی بر اطلاعات درست و حقایق نبوده و ارتش ایران با تکیه بر پرسنل فداکار خود از توان دفاعی قابل توجهی برخوردار است. خبرگزاری‌های غیر ایرانی هم با اذعان به مهارت خلبانان ایرانی و قابلیت‌هایی که در عرف این جنگنده‌ها نیز پیش‌بینی نشده بود، پرواز خلبانان ایرانی را اعجاب برانگیز و قابلیت مانور آنها را در برابر پدافند هوای بغداد بی‌نظیر توصیف کردند. اما آنچه در لابلای این اخبار به چشم می‌خورد، ضربه روحی شدید و وحشتی بود که زمامداران عراق و سیاستمداران غربی متحمل شدند.
علی، بسیار سپاسگزار از همراهی شما با برنامه پلاک چهل. رسیدیم به ساعت 23:30. این برنامه همزمان هم از رادیوی ملی فرهنگ و هم از مراکز استانها تقدیم شما خواهد شد. در برنامه امشب دوست داریم ما را همراهی بفرمایید با پاسخ به این پرسش که مالک اشتر شهید چمران لقب چه کسی بوده؟ دو راه ارتباطی شماره تلفن 077-333-22-222 و شماره پیام کوتاه هم 30772. شماره 0917 4555504 نوشتند شهید ایرج رستمی مالک اشتر شهید چمران بودن. آقای حسین اعتمادی از بوویری هم همراه بودند با ما و نوشتند سلام و عرض ادب به خلبانان تیز پرواز و غرور آفرین و شیردل ایران، همینطور شهید خلبان یاسینی رو نام ایشون رو گرامی داشتند و همراه بودند با برنامه پلاک چهل. آقای عباس جعفری از اصفهان هم برنامه پلاک چهل رو همراهی کردن، نوشتند خسته نباشید. شهید ماهینی مالک اشتر شهید چمران بوده.
سلام، بنده عبدالمحمد خادمی هستم، از شهریار استان تهران تماس میگیرم و یک نابینا هستم و افتخار میکنم که میتونم با این برنامه صحبت کنم و مطالبی رو به عرض برسونم. لقب مالک اشتر به حاج قاسم سلیمانی، شهید حاج قاسم سلیمانی داده بودند و امیدوارم که مردم ولایت مدار بوشهر همچنان که به قول معروف در طول دفاع مقدس واقعا درخشیدند. بوشهر رئیس علی دلواری رو داشت، افرادی رو داشت که واقعا همین الان هم داره و ما واقعا افتخار میکنیم از استان بوشهر، خیلی افتخار میکنیم. بنده خودم هم اهوازی هستم، خوزستانی هستم و افتخار میکنم که خوزستانی هستم. موفق باشید، خدا نگهدار شما.
سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران استان بوشهر. جواب شما به نظر من شهید حاج قاسم سلیمانی. علیرضا عبیری هستم از شهرستان جهرم استان فارس. خیلی متشکرم.
سلام،
من
سلام
حسن
امیدوار هستم از بروجرد. قاسم به تمام پزشکان و پرستاران عالی در این شب عزیز بهشون خسته نباشید میگم و این روزا رو تحمل کنن به لطف خدا، پیروز میشن و نام خودشون در تاریخ ایران زمین ثبت کردند و خواهند ماند. ما با وجودشون افتخار میکنیم. انشاءالله همیشه سالم باشن، سلامت باشن، خودشون، خانوادهشون. به تمام پرستاران احترام لازم رو باید گذاشت. واقعا در این روزا زحمت زیادی کشیدن. ما شخصا ازشون تشکر میکنم. با کمال تشکر از شما و کارکنان رادیو بوشهر. بسیار بسیار متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دستاندرکاران محترم این برنامه از صدای رادیو بوشه. میخواستم بگم که بنده هم دو تا از داییام به درجه رفیع شهادت رسیدن و پیکر یکیشون بالاخره تو شهر ما جهرم دفن شده و هنوز پیکر یکی از داییام به نام اسماعیل زارعیان هنوز پیدا متاسفانه نشده و مفقود الاثره. امیدوارم که پیکر این دایی عزیزم هم پیدا بشه و بتونیم به استقبال این شهید بزرگوار بریم و بتونیم همه ما راه شهدا رو به خوبی هر چه زیباتر ادامه بدیم. حسین کشکار هستم از استان فارس، شهرستان جهرم. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خیلی ممنونیم و متشکر از همراهی شما عزیزان و دوستان و خوبان با برنامه پلاک چهل. بسیار سپاسگزار از این بابت. اما دوست داریم در این لحظه همراه بشیم با یکی از بزرگوارانی که بسیار بسیار مشتاق شنیدن صداشون هستیم، جناب آقای بهبهانی از همرزمان شهید علیرضا ماهینی، از شهدای شاخص استان و رزمندگان جنگ‌های نامنظم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای بهبهانی، خوش آمدید به برنامه پلاک چهل.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما، همکاران عزیز و شنوندگان محترم رادیو.
همچنین ما هم بسیار خرسند و خوشحالیم از این بابت که در این برنامه با شما همراه هستیم. نام شهید علیرضا ماهینی رو به زبان آوردیم و دوست داریم الان هم کلام بشیم و بشنویم وصف این شهید و اون حال و هوایی که درش بودید رو از زبان شما جناب آقای بهبهانی عزیز.
بله، خیلی متشکرم، بازم تشکر میکنم که این وقت به من داده شد به نمایندگی از بچه‌هایی که در همرزم شهید علیرضا ماهینی بودن در جنگ‌های نامنظم.
زنده باشید.
کوتاه عرض کنم خدمتتون که ابتدای جنگ ما جوان‌ها و نوجوان‌های 16 ساله بودیم که خب به سراغ سپاه و سابقه جنگ و رزمندگی و این قضایا نداشتیم. اصولا کشور هم دنبال بحث جنگ نبود، جنگ به ما تعمیر شد همونطور که احتضار داریم و خب مورد حمله که قرار گرفت و روز به روز هم شاید سخت بود. در ماهای اول اون شهر شرایط ویژه‌ای داره، هرچند که مثل مثلا خوزستان، ایلام یا استان‌های غربی مرز مستقیم با عراق نداشت، اما مرز دریایی داریم، نیروی دریایی، نیروی هوایی و بچه‌های جوان بوشهر همه در روزها و ماهای ابتدای جنگ تلاش می‌کردن که کاری انجام بدن. تمامی خطوط ساحل، یعنی در کنار تلاش‌های نیروی هوایی و نیروی دریایی، تمام خطوط ساحلی بوشهر توسط جوان‌ها سنگربندی شد و شبانه روز نگهبانی می‌دادن به اصطلاح حفاظت کنن به نوعی از مرز آبی استان و کشور. اما در ابتدا هم تعداد زیادی از بچه‌های سپاه بوشهر برای کمک به جنگ به آبادان اعزام شدن. تعدادی هم که اولین گروه های جنگ های نامنظم بوشهر باشن به فرماندهی علیرضا ماهینی عازم شدن و اونجا وصل شدن به شهید دکتر مصطفی چمران. و دکتر مصطفی چمران به خاطر هماهنگی در امور نیروهای مردمی که عازم به جبهه بودن ستایی درست کرده بودن با همکاری و هماهنگی مقام معظم رهبری، اون موقع امام جمهوری تهران بودن، به عنوان ستاد هماهنگی جنگ‌های نامنظم. تمام نیروهایی که از کشور عازم می‌شدن به اهواز اونجا سازماندهی می‌شدن و هماهنگی. شهید ماهینی ابتدا وقتی میره اونجا، خب شهید نظامی نبود، علیرضا معلم بود و به اصطلاح به عنوان معلمی بین بوشهری ها جوان ها شناخته شده بود.
بله،
اما بله. بله. وقتی که اعزام میشه اونجا به شهید چمران معرفی میشه، ارتباط برقرار میشه و شرایط روحی و اینکه امکان این که اینشون فرمانده باشن برای شهید چمران مسجل میشه و تعداد نیروها رو هم از نیروهایی که از بوشهر اعزام شده و نیروهای دیگر رو در اختیار ایشون میذاره، خطوطی هم در اختیار ایشون میذاره و بعد از مدتی میبینن که خب تلاشای ایشون موثر بوده، مسئولیت‌های بیشتری هم بهشون میده. بنده و همرزمانمون در 3-4 ماه اول جنگ خیلی اطلاعات کافی نداشتیم از شرایطی که بچه‌ها رفتن و چی کار میکنن، اما تلاش داشتیم که راهی پیدا بشه و بتونیم اعزام بشیم که حالا خیلی موفق نبودیم. اما اوایل دی، یعنی 3-4 ماه بعد از جنگ، دو نفر از بچه‌های بوشهر به شهادت رسیدن، شهید نصرالله محمدی باقی‌ملایی، شهید محمدعلی شاکردرگاه، که میشه بگیم از اولین شهدای بوشهر در جنگ بودن. همین روزا هم سلامت باشید. همین روزا هم سالگرد شهید مختار بدی هست که ایشون 15 دی‌ماه در عملیات نرد شهید شد. شهید مختار بدی اولین شهید بوشهر است که در به شهادت رسیده. اما بعد از شهادت اون دو نفر که عرض کردم، جو عجیبی توی بوشهر به وجود اومد. تمامی جوانان و نوجوانان تلاش کردن خودشون رو به جبهه برسونن. شهید ماهینی اومد تو چند تا مسجد صحبت کرد، شرایط جنگ رو گفت و مشکلات جبهه و اینا رو. تعداد زیادی از جوان همونطور که عرض کردم آماده بودن اسمونه بشن و همراه شدن در اعزام بعدی با علی رضا. عزیز ماهینی چند نفر یارو همیشگی داشت که همراه بودن و هر کدوم مال یکی از محلات بوشهر، مثلا مرحوم آقای نجف شاکرزرزا بودن که به تازگی مرحوم شدن، رحمنده قدیمی بود، پیش کسبت همه ما، به خدا رحمت کنه ایشونو. حاج رضای محمدی و باقی ملایی شهید شدن در عملیات شوش و تعدادی در دوستان دیگه‌ای که اکثرا به شهادت رسیدن. ما عازم شدیم ابتدای جنگ و یه مدتی کوتاهی تا اواخر سال 60 به عملیات طریق القدس آزادسازی بستان در چارچوب جنگ‌های نامنظم در کنار علیرضا بودیم، این افتخار داشتیم. من یه خاطره کوچیک عرض می‌کنم، یه کوتاه هم توضیح میدم، ظاهراً وقت هم کمه. علیرضا ماهینی،
بله بله خدمت شما هستم. بله.
علیرضا ماهینی همونطور که عرض کردم معلم بود. توی خط و توی جبهه هم هر چیزی که یک بار با ایشون ارتباط برقرار میکرد واقعا عاشقش میشد. نه اینکه حالا فرمانده ما بوده یا اینکه شهید شده من بخوام غلط کنم یا اضافه گویی کنم، واقعیتش همه اونایی که ایشون میشناختن و یک بار ارتباط برقرار میکردن عاشق خلق و خو و صفات اخلاقی ایشون میشدن. علاوه فرمانده ایم من حتی یک بار ندیدم و این شخص پیدا نمیشه که بگه من دیدم که علیرضا توی عملیات یا تو هر کار دیگه‌ای میگفت مثلا گفته باشه برید این کار انجام بدید. تمام حرفش، تمام چیزی بیاید، یعنی خودش همیشه دو قدم جلوتر از نیروهاش بود، هم تو عملیات هم تو کارهای دیگه. آقا جارو کردن سنگر همیشه اون شروع میکرد تا دیگران همراهی میکردن، تخلیه کردن مهمات. در این حال ایشون فرمانده بود، فرمانده بزرگی بود، یکی از جانشینان شمران بود. اما شما اگر وارد میشدید توی جمع 20 نفره رزمنده تشخیص نمیدادید که ایشون مثلا فرمانده است. مثل بقیه بچه ها، همونجوری که بقیه بچه ها میپوشیدن، میخوردن، راه میرفتن، حرف میزدن، اونم بود. روز عملیات بود که مشخص میکرد که فرمانده هست و چه کارهایی داره، چه کاری ازش برمیاد. همطور که کردم ایشون به خاطر سابقه معلمیش تمام رفتار و اخلاقش و برخوردش بر اساس همون شغل معلمیش بود. یعنی به نوعی داشت درس میداد که حتی هم توی بدترین شرایط جبهه و بدترین شرایط که میشه یه انسان زندگی کنه، شرایط جنگی، باز هم شرایط اخلاقی و رفتاریش، نه اینکه بیاد درس بده، رفتارش اخلاقش یه جوری بود که بچه ها درس میگرفتن.
بله انشالله واقعا نام و یاد این شهید گرامی باشه و الگویی باشه برای جوانان ما و شما هم باشه جناب آقای بهبهانی، که همیشه صحبت‌ها و تعریف‌های شما ما رو بیشتر به یاد شهدای والا مقام بندازه. صحبت‌های جناب آقای اسماعیل بهبهانی از همرزمان شهید علیرضا ماهینی و البته رزمندگان جنگ‌های نامنظم در 8 سال دفاع مقدس رو شنیدیم و همچنان همراه شما هستیم با برنامه پلاک 40.
به خانه ام صدا با من، که من دلتنگ بارانم، بخوان تا جان برفشانم، به نام و یاد یارانم. چه یارانی که جمله عاشقان بودن، مسیر سبز بودن را به مرگی سرخ بیمودن. چه یارانی که بکشودن بال و پر، زدن بر چهره مادر به خنده گرفتن مسلک شیر خدا را، رها کردن جمله ما سوارا، به نام نامی او سر کشیدن همه لا جرد جامه نامتا را، سپر گشتن هر جا خنجری بود، به سر رفتن هر جا معبری بود، خطر کردن
علی. کاری که شنیدید دلاوران سرزمین من نام داشت با صدای آقای ساسان نوذری از خوانندگان هموستانی تقدیمتون شد. رسیدیم به ساعت 23:47 دقیقه. برنامه پلاک 40 رو از صدای مرکز بوشهر میشنوید که از رادیوهای مراکز در سراسر کشور تقدیم شما میشه، همینطور از رادیو فرهنگ. و این که سوال امشب برنامه پلاک 40 و همراهی شما در این خصوص اینه که مالک اشتر شهید چمران لقب چه کسی بوده؟ راه‌های ارتباطی شماره تلفن 077-333-222 و همینطور شماره پیام کوتاه 30772. دوستان، ما در سالهای دفاع مقدس دلاور مردان بسیاری داشتیم که برای حفظ و حفاظت از میهن اسلامی ما واقعا جان برکف بودند و جان عزیز خودشون رو فدا کردند. اما در سالهای بعد از دوران دفاع مقدس هم بسیار عزیزانی بودند که نگذاشتند امنیت این آب و خاک به خطر بیفته. قطعا نام سردار دلها، شهید حاج قاسم سلیمانی، هیچگاه از یاد و خاطر ما نمیره که همین چند روز پیش هم سالگرد اولین سال شهادتشون رو پشت سر گذاشتیم و قطعا یاد و خاطرش همیشه در دلهای ماست که اصلا ما سردار دلهایشون رو خطاب میکنیم.
قصدک هن چه خبر آوردی؟ از کجا و از که خبر آوردی؟
یونس قاسم
دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سفید از فراز کوچه ما میگذرد. باد بوی نامهای کسان من میدهد.
حبیب احمد اسم از قاسم سلیمانی.
یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟
من پاسدار قاسم سلیمانی، باز به کادر سپاه پاسداران کرمان.
من دیدم از همان سر صبح آسوده هی بوی بال کبوتر و نای تازه نعنای نورسیده می آید. پس بگو قرار بود که تو بیایی و من نمی دارم.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
خدایا به اون جنازه هایی توی اروند بر نیاشتن جز شهادت برای ما مخواه.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مردمی بودن و متکی به ایمان مردم، عقاید مردم و انگیزه های مردمی و عواطف مردمی، این جزو پایه های اصلی انقلابه. این خط ادامه پیدا کرده، این خط انحراف پیدا نکرده.
الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
این دلم میخواد واقعا اون چی که مکنات قلبین هست از خدا اینو میخوام که خدا هر چیز دارید در منو به اون ملحق بکن و به او اگه بنویسم این را خواهم نوشت. منم دارم
بله، نام و یاد قهرمان دلهای ما سردار شهید سلیمانی گرامی باش. اما دوستان عزیز و همراهان برنامه پلاک چهل، عرض کنم خدمت شما که جزیره‌ای با مساحت 20 کیلومتر مربع که حدود 46 کیلومتر هم از بوشهر فاصله داره رو به نام جزیره مقاوم خارج میشناسن، چرا که دروازه صادرات نفت ایران در سالهای دفاع مقدس حدود 2800 بار و تقریبا نزدیک به تعداد تمام روزهای جنگ بمباران شد، اما مقاومت کرد و تا آخر ایستاد.
اینجا خارک است، در یتیم خلیج فارس، نامی که جلال آل احمد شاید با دیدن تصاویری از این زوایا برایش برگزید. خارک شاهراه اقتصادی ایران و بزرگترین پایانه صادرات نفتی است. بیش از 90% نفت ایران از جزیره خارک در جنگ تحمیلی صادر شد. مسئله این رودها و تپش خارک همچنان زیر سنگین ترین حملات دشمن، همچنان یکی از ماندگار ترین داستان های ناخدایان، ملوانان، نفتکش ها و ساکنین محلی است.
یه مردم بمبارون شروع شد، 3 تا مخزن زد، اینقدر شعله آتش زیاد بود که تا حدودا آب شیرین کنه شرکت نفت که 1 کیلومتر نیم بهش فاصله داشتم نمیشد بریم.
دومین روز مهر ماه 59 دشمن اولین تهاجم خود را به خارک آغاز می کند و این جزیره مقاوم جلوه‌گاه وحدت همگانی در دفاع از ایران و ایرانی می شود.
وقتی صدای جنگنده های دشمن رو می شنیدیم می اومدیم کلن بیرون تو حیات نگاه می کردیم، هواپیما از سمت عراق می اومدن رو سطح شهر می گذشتن و به منطقه شرکت نفت که می رسیدن ما گوشامون رو می گرفتیم. میدونستیم که دیگه الانه که بمبارون شروع بشه و همون میشد.
برای مردم باورشون نمیشه، با اون تلاشی که میکردن همه چشمشون به آسمان بود که اگر هواپیمای میومد بمبارون که کجا رو بمبارون کنه که برن سریع اونجا کمک کنن.
اهمیت حیاتی خارک برای اقتصاد ایران و صادرات نفت باعث شده بود تا عراقی ها در جنگ چشم از خارک بند ندارن. جزیره مقاوم خارک در 2888 روز جنگ تحمیلی بیش از 2830 بار مورد حمله هوایی رژیم بعض قرار گرفت.
اینجا سهمی داشتیم هر روز. یه روز بود جمعه سیاه که هم رادار زد، هم خطولی نفتی زد، هم اسکله زد. معروف جمعه سیاه.
هیچ موقع عراق موفق نشد اون چیزی رو که در خیال خودش پنداشته بود که میتواند این جزیره رو از مدار خارج بکنه، به این هدفش نرسید.
از جزیره خارک روزانه بیش از 1,600,000 بشکه نفت در 8 سال دفاع مقدس صادر میشد. اما زیر همه این بمباران ها زندگی در جریان بود.
حالا جنگ شوخی بردار نیست، صدای موشک هواپیماز بمب میندازه، اما یک شجاعتی این مردم داشتن به کسانی که در این جزیره زندگی میکردن داشتن، چون هر لحظه احتمال داشت این بمب رو خونه هر کسی بیفته، جزیره کوچیکه، ولی مردم شجاعانه اینجا ایستادن.
دختر شهید شکرالله آباش
در یکی از حالا ماموریت‌هایی که ایشون داشتن، بدرقه ایشون رفته بودیم، یکی از دوستانشون گفتن که خانوادتون و پدر بدونی که برگشتی به عقب داشته باشن فقط یه دستی تکون میدن و به دوستشون میگن که من اگر بخوام به زندگی دنیوی وابسته بشم نمیتونم به اون هدفی که دارم برسم.
در دوران دفاع مقدس در محدوده جزیره خارک بیش از 290 مدافع وطن به شهادت رسیدند.
اما دوستان، در برنامه امشب پلاک چهل از شما پرسیده بودیم که لقب مالک اشتر شهید چمران برای چه کسی بوده و خیلی ها جواب دادن شهید علیرضا ماهینی. پاسخ شما صحیح، شهید علیرضا ماهینی زاده سال 1335 در بوشهر توسط شهید چمران به فرماندهی گردانهای مجرب عملیاتی در ستاد جنگهای نامنظم انتخاب شد. با شهادت دکتر چمران، فرماندهی بخشی از ستاد جنگهای نامنظم منطقه جنوب به عهده شهید علیرضا ماهینی گذاشته شد و در این عرصه رشادتهای ایشون به حدی بود که او رو فاتح بستان و سوسنگرد و پس از اون مالک اشتر زمان لقب دادن. شهید علیرضا ماهینی قهرمان عرصه های شجاعت، فتوت و اخلاق بود. کم صحبت میکرد، اهل تظاهر نبود، خستگی نمی شناخت، اهل بزرگ نمایی نبود و اگر از ایشون در مورد عملیاتی سوال میشد تمام حرکات و تاکتیک ها و تحریکات چریکی خودش رو نسبت به دیگر بچه ها و رزمنده ها میداد و بر خودش نمیگذاشت این فعالیت های درخشان رو. با اینکه فردی بسیار عاطفی بود، اما در مواقع عملیات روی جهاد و جنگندگی او نمایان می شد و از پا افتادن رفیقان همراه او را از رسیدن به هدف باز نمی داشت. به خاطر رشادت های فراوان، همونطور که خدمت شما عرض کردیم، بعد از فتح بستان و سوسنگرد در برحال سال 1360 لقب مالک اشتر رو به او دادند و این شهید والا مقام در همون سال بر اثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسید. یاد و نامش گرامی. بسیار سپاسگزاریم که امشب برنامه پلاک چهل رو شنیدید که از مرکز بوشهر تقدیم شما شد. سپاس فراوان داریم. شب شما بخیر. خدا یار و نگهدار.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
از کودتای نافرجام و هرج و مرج در پایتخت آمریکا تا روز شرم و آبروریزی بین المللی برای این کشور، سرخط خبری رسانه‌های جهان درباره حوادث آمریکا. تأیید ریاست جمهوری بایدن در میان آتش و خون.
افتتاح چند طرح ملی با حضور رئیس جمهور. پایان سفر دو روزه رئیس مجلس به چهارمحال و بختیاری و سفر استانی رئیس قوه قضاییه به کرمانشاه.
رهبر معظم انقلاب امروز در سال روز قیام 19 دی سخنرانی تلویزیونی خواهند داشت.
و دستگاه قضایی عراق حکم بازداشت ترامپ رئیس جمهور آمریکا را صادر کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استدیوی خبر رادیو ایران است. من فرشاد جدیدی و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
کودتای نافرجام در آمریکا، هرج و مرج و اعلام حکومت نظامی در پایتخت آمریکا، روز سیاه و روز شرم و زلزله سیاسی در آمریکا. کارشناسان سیاسی و رسانه‌های جهان برای تحلیل و تفسیر حوادث این کشور انواع توصیفات را به کار می‌برند. یورش طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا و تسخیر آن همچنان خبر اول رسانه‌های جهان است. در درگیری‌های داخل کنگره آمریکا 4 تن کشته، 10 نفر زخمی و 10 تن دیگر بازداشت شدند. پس از یک شبانه روز تاریخ ساز در آمریکا، کنگره این کشور در میان زورآزمایی نمایندگان دو حزب نتیجه انتخابات این کشور را تایید کرد. نشست کنگره برای تایید نتیجه انتخابات به علت کشمکش دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تا ساعت 4 صبح به وقت محلی ادامه یافت. با این حال، پس لرزه‌های زلزله سیاسی در واشنگتن همچنان ادامه دارد. در حالی که گزارش‌ها از تلاش افرادی از دو حزب و همچنین افرادی در دولت برای برکناری ترامپ در روزهای پایانی قدرتش شکایت دارد، 7 مقام این کشور در واکنش به اقدام طرفداران ترامپ استعفا کردند. محمود بلنداختر گزارش می‌دهد.
آتش در دل کاپیتال هیل. ساختمان کنگره، همان جایی که معترضان به نتیجه انتخابات آمریکا موانع را برای ورود به آن کنار زدند و با پایین کشیدن پرچم آمریکا برای چند لحظه هم که شده بر صندلی رئیس تکیه زدند و عکس یادگاری گرفتند. رویدادی بی سابقه در تاریخ آمریکا که تاریخ ساز شد. نیروهای نظامی در پایتخت این کشور بیش از 5 ساعت طول کشید تا کنترل کنگره را به دست گرفتند. عملیاتی که دست کم 4 کشته، 60 زخمی و 10 بازداشتی بر جای گذاشت. 5 ساعتی که معترضان در کنگره بودند، 535 نماینده از طریق تونل‌های زیرزمینی به مخفیگاه منتقل شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا به عنوان رئیس کنگره و همچنین رئیس مجلس نمایندگان فرار کردند و به گفته کریس پاپاس نماینده کنگره، نماینده‌ها لحظاتی دلهره آور را تجربه کردند. نمایندگانی که سالها صحنه‌هایی از حمله معترضان به مجالس را در کشورهای دیگر دیده بودند، اما به گفته خودشان فکر نمی‌کردند صحنه‌های مشابه را این بار در خود آمریکا ببینند. جیم هایمز، نماینده کنگره:
ما تو مخفیگاه قایم شده بودیم. مامورا سرای خودشونو به سمت در نشونه گرفته بودن و واضح بود که حدس می‌زدن کسی از در وارد میشه تا شلیک کنن.
در اوایل شب با بیرون راندن معترضان از کنگره در واشنگتن، حکومت نظامی اعلام شد و گارد ویژه از ایالات دیگر از جمله ویرجینیا فراخوانده شد. معترضان تا چند ساعت پس از غروب در اطراف کنگره حضور داشتند تا اینکه شمار زیادی بازداشت و بقیه متفرق شدند. اما پس از این درگیری‌ها نه واشنگتن شهر سابق بود و نه اعتراض‌ها به این شهر ختم شد. به زودی در جورجیا و کانزاس هم به مجالس ایالتی حمله شد و در نیویورک و چند ایالت دیگر موافقان و مخالفان ترامپ در کف خیابان‌ها رو در روی هم قرار گرفتند. از همین رو تدابیر امنیتی در ایالات دیگر تشدید شد، چون طوفانی که از واشنگتن آغاز شده بود می‌رفت که ایالات دیگر را نیز در نوردد. شورش در واشنگتن نگاه‌ها را به سوی ترامپ جلب کرد، همو که به باور دموکرات‌ها دستور حمله را داده و آتش بیار معرکه بود. ترامپ عصر دیروز معترضان را دوستانش خواند و از برخورد خشن با آنها انتقاد کرد، اما دیشب وقتی با فشار همحزبی‌های خود مواجه شد از معترضان خواست به شهرهایشان برگردند. این واکنش نه نمایندگان کنگره را راضی کرد و نه بسیاری از اعضای دولت را. از همین رو در شب تاریخی آمریکا دولت ترامپ با موج جدیدی از استعفاها روبرو شد. استفانی گریشام، رئیس کارکنان ملانیا ترامپ، سارا متیوز، معاون مطبوعاتی کاخ سفید، پوتینگر، معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مقاماتی بودند که رفتن را به ماندن در دولت ترامپ برای روزهای باقی مانده دولتش ترجیح دادند. ساعتی پس از برقراری آرامش در کنگره، نشست حساس با ریاست مایک پنس، معاون ترامپ، از سر گرفته شد تا بر پیروزی جو بایدن مهر تأیید بزند. خبری که باید دید آیا قادر خواهد بود جامعه دوشقه و کنگره دوپارچه آمریکا را متحد کند. از طرح فزاینده درخواست‌ها برای برکناری ترامپ در 13 روز باقی مانده تا انبوه واکنش‌ها به حوادث دیروز آمریکا میتوان فهمید که اوضاع دیگر به مانند گذشته نیست. هرچند ترامپ در نهایت پذیرفت که 20 ژانویه یعنی 13 روز دیگر قدرت را به دولت بعد منتقل کند، اما باید پرسید آیا آمریکای پس از حوادث 6 ژانویه آمریکای سابق خواهد شد؟
حوادث آمریکا در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان بازتاب وسیعی داشت. خبرگزاری رویترز گزارش داد حمله هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره آمریکا بسیاری از مقامات و سران کشورهای جهان را بهت‌زده کرده. خبرگزاری فرانسه تصریح کرد هجوم تظاهرکنندگان حامی ترامپ به کاخ سفید ضربه بسیار سختی به وجهه بین‌المللی آمریکا وارد کرد و سبب حیرت متحدان و تمسخر رقبایش شد. وزیر امور خارجه روسیه گفت نظام انتخاباتی منسوخ آمریکا معیارهای دموکراتیک را برآورده نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه چین نیز حمله به ساختمان کنگره آمریکا را با اعتراض‌های خشونت‌آمیز سال گذشته حامیان دموکراسی در هنگ کنگ مقایسه و خاطر نشان کرد. هیچ کسی در زمان برگزاری تظاهرات در هنگ کنگ کشته نشد. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در توییتی رویدادهای آمریکا را مایه شرمساری دانست و گفت آمریکا از دموکراسی در سراسر جهان حمایت کرده و اکنون ضروری است که یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز در این کشور صورت گیرد. دولت ونزوئلا در بیانیه‌ای اعلام کرد این صحنه‌های ناراحت کننده نشان دهنده همان سیاست‌های خشونت پروری است که آمریکا در دیگر کشورها دنبال می‌کند. بی بی سی سخنان مارکو روبیو سناتور اهل فلوریدا را منتشر کرد که گفته بود رقیبان ما همچون روسیه و چین امروز به آمریکا می‌خندند و این حادثه را به عنوان نشانه‌ای از افول آمریکا خواهند نامید. ایندیپندنت نوشت شماری از تحلیلگران با ابراز شادی از بدبختی آمریکایی‌ها می‌گویند آمریکا اکنون مزه بی‌ثباتی را که سالیان سال است به دیگر کشورها صادر می‌کند می‌چشد.
وقایع خونین و خشونتبار انتقال قدرت در آمریکا و هجوم به ساختمان کنگره بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای انگلیس داشت و در این کشور متحد قدیمی و سنتی آمریکا وقایع اخیر با ترس و دلهره همراه بود. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس و سیاستمدار مورد حمایت ترامپ بلافاصله پس از وقایع آمریکا پایان فوری آشوب در کنگره این کشور و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را خواستار شد. استارمر رهبر حزب کارگر و رئیس دولت سایه انگلیس صحنه‌های آشوب در آمریکا رو وحشتناک توصیف کرد. در محافل رسانه‌ای انگلیس روزنامه گاردین با درج خبرهای مربوط به کشتار و خشونت در آمریکا از قول شماری از رهبران جهان این وقایع رو هولناک و مضحکه دموکراسی توصیف کرد. روزنامه ایندیپندنس نوشت رهبران جهان صحنه‌های هولناک و شرم‌آوری رو از واشنگتن دیدند و اون رو محکوم کردند. ایندیپندنت افزود شماری از تحلیلگران با ابراز شادمانی از بدبختی ایالات متحده میگویند آمریکا اکنون مزه بی‌ثباتی را که سالیان سال به دیگر کشورها صادر میکرد میچشد. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
برخی رسانه های آلمان از حوادث آمریکا با عنوان شورش یاد کردند. شبکه یک تلویزیون آلمان در سایت خودش با درج عکسی از اسلحه کشی در کنگره از آن با عنوان هرج و مرج و خشونت در مجلس نمایندگان ایالات متحده یاد کرد. در اولین واکنش مقامات آلمانی نسبت به حوادث آمریکا، هایکو ماس وزیر امور خارجه از کلمات دیوانه‌وار و اقدامات خشونت آمیز استفاده کرد. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، بله.
جوزپه کونته نخست وزیر ایتالیا مانند بسیاری دیگر از رهبران جهان یورش هواداران ترامپ به کنگره و بروز خشونت‌ها را محکوم کرد و اونو مغایر با دموکراسی خوند. البته در میان سیاست‌مداران ایتالیا که همواره جانب احتیاط رو در مواضع خودشون در قبال آمریکا در نظر می‌گیرن، لئولوکا اورلاندو شهرنامه پالرمو و یکی از سیاست‌مداران برجسته ایتالیایی در یک موضع‌گیری صریح از دیگران فاصله گرفت و در خصوص اشغال کنگره آمریکا سریعاً اعلام کرد ترامپ به همه اجازه داد تا چهره جنایتکار پوپولیست‌های آمریکا رو بشناسند. از طرف دیگر رسانه‌های جمعی ایتالیا با دو واژه شرم‌آور و آشوب ادامه جنجال‌های انتخاباتی آمریکا رو که با یورش طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا ادامه داشت رو بازتاب دادن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، رم.
جو بایدن در اظهاراتی تجمع کنندگان در کنگره آمریکا را تروریست داخلی نامید. بایدن گفت حمله به کنگره، حمله به حاکمیت قانون و حمله به مقدس‌ترین تعهد آمریکایی است که اراده مردم آمریکا را تسلیم می‌کند و رهبری دولتش را برمی‌گزیند. وی افزود آنها را تظاهرات کننده ننامید. آنها افراد آشوبگر، شورشگر و تروریست داخلی بودند. جو بایدن گفت اگر معترضان سیاه‌پوست به ساختمان کنگره حمله کرده بودند با آنان رفتار دیگری می‌شد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم گفت کسانی که به کنگره آمریکا حمله کردند تروریست بودند. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت دونالد ترامپ فرد خطرناکی است و نباید در ریاست بماند. وی افزود اگر متمم 25 قانون اساسی برای عزل ترامپ فعال نشود کنگره باید برای عزل ترامپ اقدام کند. نانسی پلوسی تصریح کرد حمله به کنگره با تحریک ترامپ تا ابد در تاریخ آمریکا لکه ننگی خواهد بود. رؤسای جمهور سابق آمریکا هم در بیانیه‌های جداگانه هجوم به ساختمان کنگره آمریکا را محکوم کردند و آن را ناشی از تکرار دروغگویی، وعده‌های بی اساس و سال‌ها خشم و کینه دانستند. باراک اوباما نوشت تاریخ خشونت‌های امروز را به عنوان یک لکه بی آبرویی و ننگ بزرگ به یاد خواهد آورد. کلینتون هم با انتقاد شدید از همحزبی‌های ترامپ نوشت این حوادث نتیجه بیش از 4 سال سیاست مسموم انتشار عمدی اطلاعات نادرست، دامن زدن به بی‌اعتمادی در نظام و قرار دادن آمریکاییان در مقابل همدیگر است. جورج دبلیو بوش جمهوری خواه نیز در بیانیه‌ای تاکید کرد با ناباوری و یأس شاهد صحنه‌های هجوم به کنگره آمریکا بوده است. جیمی کارتر هم ضمن ابراز نگرانی درباره خشونت‌های کنگره آن را یک فاجعه ملی خواند و نوشت برای دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز دعا می‌کنیم. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در واکنش به خشونت‌ها در کنگره آمریکا نوشت اگر دوران پس از آمریکا تاریخ شروع دارد تقریبا به طور حتم امروز است. ریچارد هاست نوشت از این پس دنیا دیگر به ما احترام نخواهد گذاشت. رئیس جمهور کشورمان گفت حوادث آمریکا نشان داد دموکراسی غربی چقدر سست است. آقای روحانی افزود شاهد بودیم یک آدم پوپولیست چه بلایی بر سر آمریکا آورد و روابط این کشور را با کل دنیا دچار مشکل کرد. رئیس جمهور گفت امیدواریم 2 هفته دیگر که دولت جدید در آمریکا می آید از این حوادث درس عبرت بگیرد و با عقل و قانون و تعهد به نفع خود و جهان کار کند.
اونچه دیشب، اونچه امروز در آمریکا شاهد اون بودیم واقعا اولا نشون داد دموکراسی غربی چقدر فشله و چقدر سسته و بنیانش یه بنیان قویی نیست. و ما دیدیم که در این کشورها متاسفانه علارغم این که علم پیشرفت کرده، صنعت پیشرفت کرده، عوامگرایی چقدر زمینه داره و یک آدم پوپولیست آمد چه بلایی در این 4 سال بر سر کشور خودش آورد، آبرو و حیثیت کشور خودش رو خدشه‌دار کرد، روابط آمریکا رو با کل دنیا دچار مشکل کرد، چه ضربه‌های بزرگی به منطقه ما زد، به فلسطین زد، به سوریه زد، به یمن زد. امیدوارم این درس عبرت باشه برای حاکمان بعدی کاخ سفید بیان و اونهایی که 2 هفته دیگر میان و قدرت رو در دست میگیرن جبران بکنن و شرایطی که روابط جهانی و بین المللی باید با هم داشته باشه به عقل، به قانون، به تعهد برگردن، واقعا به نفع خودشونه، به نفع جهان هست.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سال روز قیام 19 دی مردم قم علیه رژیم ستمشاهی سخنرانی تلویزیونی خواهند داشت. این سخنرانی ساعت 11 روز جمعه 19 دی به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی 1 و خبر و رادیو ایران پخش خواهد شد. سخنرانی رهبر انقلاب در سال روز قیام 19 دی هر سال با حضور هزاران نفر از مردم قم در حسینیه امام خمینی برگزار می‌شد که امسال به علت شیوع ویروس کرونا بدون حضور جمعیت انجام خواهد شد.
افتتاح چند طرح دیگر در 40مین هفته افتتاح طرح‌های ملی و جهش تولید. طرح تولید واکسن تب برفکی دامی و واکسن آنفولانزای حد پرندگان طیور در استان البرز، سامانه پرتودهی صنعتی چند منظوره گاما در استان چهارمحال و بختیاری و کارخانه‌های نوآوری در استان فارس و خراسان رضوی طرح‌هایی بودند که با حضور رئیس جمهور و به صورت تصویری به بهره‌برداری رسیدند. این طرح‌های ملی با سرمایه‌گذاری 452 میلیارد تومان برای 7150 نفر اشتغال ایجاد کرد. همکارم شفیعی گزارش می‌دهد.
بهره‌برداری از خط تولید واکسن تب برفکی و همچنین واکسن آنفولانزای فوق حاد پرندگان
در 40مین هفته از افتتاح طرح‌های کلان ملی با حضور مجازی رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس خط تولید واکسن‌های تب برفکی و آنفولانزای فوق حاد پرندگان در استان البرز به بهره‌برداری رسید. در این مراسم آقای روحانی با اشاره به بیش از 200 میلیون یورو ارز سالانه برای واردات این دو واکسن گفت:
تولید واکسن برای ما بسیار حائز اهمیت، هم از لحاظ امنیت غذایی هم از لحاظ اقتصادی برای ما مهمه. برای تهیه این واکسن ها 200 میلیون یورو ما در سال باید واکسن ها رو خریداری بکنیم اگر مشکلات دیگه نباشه، و این افتخاری است که ما رو پای خودمون وایسیم، خودمون تولید بکنیم و انشالله صادر بکنیم.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم با بیان این که تا کنون 5 واکسن دامی در کشور به تولید انبوه رسیده، از تولید 15 واکسن تا چند ماه آینده خبر داد. آقای ستاری همچنین به هزینه‌های زیاد در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: باید کاری کنیم که بازخورد این هزینه‌ها در اقتصاد کشور دیده شود.
انشالله تا پایان دولت ما تقریبا بیشتر آیتم های واردات رو پوشش میدیم، از جمله در واقع واکسن های حوزه حتی آبزیان.
اما افتتاح سامانه پرتودهی صنعتی چند منظوره گاما در شهر کرد و بهره برداری از کارخانه های نوآوری در استان های فارس و خراسان رضوی از دیگر طرحهایی بود که از طریق ارتباط تصویری رئیس جمهور انجام شد. آقای روحانی در این مراسم از رتبه 4 ایران در بخش نانو تکنولوژی دنیا خبر داد و گفت: در این بخش فاصله زیادی با کشورهای صنعتی جهان نداریم.
گاهی وقتا ما همپای کشورهای صنعتی داریم حرکت میکنیم تو بعضی از زمینه ها. مثلا در نانو ما 10 نیستیم دیگه امروز، در نانو ما 4 در دنیا.
برای تکمیل و بهره برداری از طرح‌های امروز 452 میلیارد تومان سرمایه گذاری و برای 7150 نفر شغل ایجاد شده است.